نکنه که. من اینجا لازم است که دو تا واژه رو از هم جدا کنم، حجاب و عفاف. عفاف عفته، پاک دامنی است. الحمدلله، خدا رو شکر، اکثر زنان جامعه ما عفیفن، یعنی اگرم حجابشون ناقص باشه عفافشون خدشه نداره، یعنی پاک دامنن. یعنی الحمدلله خدا رو شکر دنبال روابط نامشروع نیستند.
بله.
اینو میگن عفیف، چون بعضی ها این دوتا واژه رو خلط میکنن با هم دیگه. اینا عفیف هن، اینا پاک دامنن. بله، حجابشون ممکنه مشکل داشته باشه. بله. یعنی کم حجابن یا نهایتش بی حجابن. خب این ترک واجبه. حجاب واجبیست که به صراحت در قرآن آمده، که بعضی ها متاسفانه چون نمیدونن جاهلن، یا آقا کجای قرآن گفته حجاب؟ اینو شما درست کردید. کجا؟ تبلیغات رسانه‌ای دشمن هم که قویه، تأثیر خودشو میگذاره. اینا فکر میکنن که نه، اسلام چرا اومده زن رو محدود بکنه؟ خب تعداد زیادی آیه ما در قرآن داریم، هم سوره مبارکه نور، هم سوره احزاب. بعضی تعبیرات عجیبیه. خب حالا ممکن است که از اون مقوله احکام یه مقداری خارج بشه، ولی چرا؟ شکل احکامی داره واقعا. حتی درباره حرف زدن خانم ها، لا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، این حکم شرعیه دیگه، مسئله شرعیه که ما داریم میگیم. یعنی خانم ها علاوه بر اون پوشش و ستر و حجاب، موظفن که صدای خودشون هم در برابر نامحرم نازک نکنن. چرا؟ سرش چیه؟ فلسفه‌شو داره میگه. میگه فیت ملدی فی قلبه مرض، به خاطر اینکه ببینید جامعه ما در هر صورت مردان بیمار دل داره، مفسده داره. باید این رعایت بکنیم که جامعه ما از نظر اخلاقی و روحی پاک و پاکیزه بماند. اینم که میگن خانم ها حجابشون رو رعایت بکنن، برای این است که این مفسده ایجاد نشه، جامعه پاک باشد. خط قرمز ما همینه که از نظر اخلاقی و روحی جامعه آسیب نبینه. بنابراین اگر میگن حجاب واجبه، هم برای زن هم برای مرد، حالا این بحث مفصلی است که محدوده حجاب چقدره برای خانوما، در برابر نامحرم چقدره پوشاندن تمام بدنه، مگر دو مورد، یکی گردی صورت، یکی دستها تا مچ بدون آرایش و زینت. این جزء واجبات روایات ما فراوان است. اینو شما میدونید که مراجع معظم تقلید اگر فتوایی رو میدن، اصلا از روی سلیقه شخصی نیست، حتما از منابع دینی استنباط میکنن، آیات رو روایات صحیح و کنار هم میذارن و ازش نتیجه میگیرن. چی میگن در فتوا؟ میگن که خانم ها در معرض، یعنی اونجایی که فکر میکنن برن، فروشگاه، خیابون، کوچه است، بازار، مهمونی عروسی، در معرض اونجا باید تمام بدن خود را بپوشانن، با همون توضیحی که عرض کردم محضرتون. حالا اینجا بحث مفصله واقعا. سوال میکنن خب در مقابل محرم چی؟ در مقابل محرم ما باید حجاب داشته باشیم؟ در مقابل محرم هم حجاب باید داشته باشن، نه به اون اندازه که در مقابل نامحرمه. سه دستن: یک، خانم در مقابل همسر; دو، خانم در مقابل محرم; سه، خانم در مقابل نامحرم. اینا احکام خاص داره. مردان هم همینطوره. مردم باید حجاب داشته باشه، منتها مقدار پوششش یه مقداری ممکنه متفاوت با خانم ها باشه.
یعنی در همه این موارد آنچه که دستور فقهی هست و در بیان فتوای فقها با صراحت نسبت به اون اشاره شده، در مورد حجاب، عفاف و پوشش انسانها، حالا بیشتر خانمها، اگر خلاف اون عمل بشه، در حقیقت این شخص داره مرتکب گناه و معصیت میشه. چون بحث ما درباره احکام گناهان هست، شما از نظر موضوعی توضیح میدید که کجا میکنه این اتفاق بیفته، ما یک جنبندی میکنیم که ثبت و سوی بحث برنامه در این قسمت مشخص باشه. من بسیار ممنونم از حضرت عالی. شنوندگان ارجمند برنامه زمزم احکام، خب سوالهای شرعیتون رو ما تلاش میکنیم که پاسخهاش زود دریافت کنیم و هرچی سریعتر در اختیار شما قرار بدیم. تعداد از اینها رو تونستیم پاسخش رو بگیریم از نمایندگان مراجع معظم تقلید و انشالله تا لحظات دیگر در همین برنامه شنونده خواهید بود. الله 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 الله
الله الله. می‌خواستم ببینم که اگر که در مسح پا، وقتی که پای راست رو میکشیم پای چپ رو میکشیم، اگر پای راست سری خشک بشه، آیا برای عضو اشکال پیدا میکنیم؟ چون میگن عضو قبلش باید هنوز خشک نشده باشه در اثر گرمای هوا، یا حالا به هر حال به هر مسئله پا سمت راست خشک شده باشه و پای چپ رو کشیده باشیم و ببینیم که خشک شده آیا اشکال پیدا میکنه. و یه مورد دیگه میخواستم ببینم که در ابتدای که از سر انگشتان میکشیم آب دست کافی هستش، ولی به وقتی که به مفصل پا میرسه تا انتها میرسه فقط رطوبت از اون باقی میمونه. میخواستم ببینم که آیا اینم اشکال داره برای مسح پا یا کفایت میکنه همون رطوبت. با تشکر.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به این سوال.
ما هم متشکریم از سوالی که مطرح کردید، اما در پاسخ سوال اول باید عرض کنیم که در اعمال وضو فرمودن موالات شرط، یعنی بین اعمال وضو فاصله زیاد نباید بیفته. یکی از نشانه هاش فرمودن اگر به قدری وضو رو طول بده یا فاصله بیندازد که اعضای قبلی خشک بشه رطوبتش، این وضو صحیح نیست. و همچنین اگر نه، حالا خشک نشده ولی اونقدر طول داده که عرفاً میگن وضو نمیگیره یا فاصله زیاد انداخته باشد. اما این که گفتن اعضای وضو تنها یک عضو نیست، بنابراین اگر شما بلا فاصله همچنان که در سوالم اومده مسح پای بعدی رو انجام میدید، اگر رطوبت قبلی خشک شد خب فاصله نیافتاده است. عمده اینه که فاصله زیاد نشه و وضو زیاد طول داده نشود. این نشانه اونه که اشاره کردن. تازه اگرم خشک شده باشه این عضو قبلیه، اعضای قبلی نیست، یعنی همه اعضا نیست. لذا وضو صحیح هست و با همین وضو میتونید کارهایی که نیاز به طهارت داره انجام بدید. و اگر هم با همچنین وضوی قبلا نماز خوندید یا کارهایی که نیاز به طهارت داشته انجام دادید، درست. اما نسبت به سوال دوم که اشاره کردید فقط رطوبتش باقیه، همین مقدار کافیه. حتی اگر رطوبتش هم یعنی محسوس نیست، یعنی به جوری نیست که خیس باشه، خیلی کمه، ولی معلومه که مسح کشیده شده است یا اثری گذاشته باشد، همین مقدار کفایت میکنه.
آیا طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی مجازیم یک نماز دو رکعتی رو به نیت تمام شهدا بخوانیم، یا اینکه نباید نماز را فقط به اسم یک نفر و به نیت یک نفر بخوانیم و ثواب را برای همان شخص هدیه کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره توضیح دادن.
خداوند متعال اکرم الاکرمین است، ارحم الراحمین است و قدرتش بیش از اون چیزی است که ما به صورت انسانی فکر میکنیم. یگانه است، بی‌نظیر است. لذا وقتی که ما یک حمد و سوره رو میخونیم به نیت شهدا، به همه اونها ثواب یک حمد و سوره کامل میرسه، نه اینکه ثوابش چند قسمت بشه و هر کدوم یه قسمت کوچیکی میرسه، نه، لهمشون میرسه. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، که مستحب این ذکر حتی در نمازها، حتی در نمازهای واجب گفته بشه، ثواب به همه اونها ارسال میشه و فرستاده میشه به صورت هدیه. پس این که حتما باید به صورت اسم خاص بگیم خدای فقط برای فلان شهید یا فلان شخص این حمد و سوره رو هدیه کردم، لازم نیست. بگید برای تمی ارواح طیبه شهدا، بس ارواح همه مؤمنین و مؤمنات، به همشون یک ثواب کامل انشاءالله در نامه اعمالشون نوشته میشه و از جانب شما به اونها هدیه داده میشه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
وقتی که اذان گفتن تموم شد، ما باید نماز شروع کنیم یا میتونیم اما از اون ما به اقامه نماز بیستیم؟
بله،
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و همه مراجع زام تقلید ما، در نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء با شروع اذان اگر یقین داریم که وقت داخل شده، ما همون گفتن جمله اول که الله اکبر باشه ما میتونیم نماز رو شروع بکنیم. هرچند بهتر مستحب اذان بگیم، اقامه بگیم از باب مقدمه نماز، بعد نماز رو شروع بکنیم. اما نسبت به نماز صبح، حضرت امام رحمت الله علیه در شبهای مهتابی که حدوداً 12 تا 24، 25 هر ماه قمری هست، به فرمان مقداری صبر بکنید. از حضرت امام عدد و رقمی نقل نشده که ما چقدر صبر بکنیم. من مجموع استفتاءات 3 جلدی 10 جلدیشون رو بررسی کردم، اما از کسانی که در دفتر حضرت امام پاسخگو بودن، حالا یا به طور شفاهی از امام شنیده بودن، حدود 1/4 را بیان میکنن که ما صبر بکنیم و نماز صبح خودمون را بخوانیم. البته بعضی از مراجع فعلی همین احتیاط را دارن، مثل مقام معظم رهبری میفرماد از شروع اذان 10 دقیقه برای هر روز صبر بکنید، یا دیگر مراجع هم نسبت به نماز صبح این احتیاط را دارن. انشاءالله که موفق باشید.
شنونده نوشته: من در 2 سال سربازی در مجموع 1 ماه روزه نگرفتم. تکلیفم در این باره چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علی النجات در این باره گفتن:
در صورتی که به خاطر مأموریت در اون روزهای ماه مبارک رمضان در سفر بودین و کسی رو سفر هم محسوب نمی شدید، یا به خاطر عضو شرعی دیگه نتونستید روزهاتون رو بگیرید و تا ماه مبارک رمضان سال بعد هم قضاشو به جا نیاوردین و میتونستید قضا بکنید، لازمه هم قضای اون روزها رو به جا بیارید و هم برای هر روز یک فقیر رو سیر کنید. اما اگر بدون هیچ عذر شرعی روزه نگرفتین و قدرت بر روزه گرفتن هم داشتین، علاوه بر قضای روزها لازمه برای هر روز 60 روز روزه بگیرید یا 60 فقیر رو سیر کنید. و اگه توانایی انجام این کار رو ندارید، طبق مسئله 1402 رساله حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی عمل کنید تا تکلیف از شما برداشته بشه. الله حمد لله سبحان الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اگر ما به نویسنده کتابی دسترسی نداشته باشیم و PDF این کتاب را که در سایت ها میفروشن خریداری کنیم، اشکال شرعی دارد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی را در این باره این گونه گفتند:
اگر قانونی تو این زمینه وجود نداره و شرط خاصی هم نشده که شما اون شرط رو مثلا پذیرفته باشید، استفاده از این PDF اشکالی نداره.
اگر در مسجد کلاس قرآن برگزار کردیم و بچه ها هم میخواهند در ضمن کلاس قرآن بازی کنن، این کار اشکال ندارد و توهین به مسجد حساب نمیشود. حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوا که حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ گفتند:
این بازی بچه ها مناسب شؤونات مسجد نیست، بنابراین مسجد محل عبادت است و باید رعایت شؤونات مسجد کرد.
سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی: اگر کسی درآمد حلال داشته باشه ولی مبلغی را در حرام مصرف کرده، مثلا بسته اینترنت خریداری شده و آهنگ حرام گوش داده، و یا اینکه با این پول در مصرف مواد مخدر استفاده کرده، آیا در این صورت مرتکب کار حرام شده و آیا به این مبلغ خمس تعلق می‌گیرد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
چون خارج از معونه هست خمس دارد. زمزم
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی 2 نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
انشالله که پاسخ سوالات خودتون رو دریافت کرده باشید از طریق برنامه زمزم احکام. زمان پخش تکرار این برنامه هم 11:15 امروز خواهد بود. در فرصت پیش رو برنامه مکارم خوبان رو میشنویم و در این برنامه استفاده میکنیم از مواعظ اخلاقی حضرت آیت الله مظاهری.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در یه چیز فوق العاده مهمی است که انسان را به سقوط می کشاند، خیر دنیا و آخرت را از او می گیرد، شر دنیا و آخرت به او می دهد، و اون تنبلی، بتالت در زندگی. انسان باید فعال باشد، اونم فعالیت شبانه روزی. الذین آمنوا و عملوا الصالحات معناش اینه که هم عبادت برای آخرت، هم فعالیت برای دنیا. رضا ثواب جهادم داره. یه خانومی اومد خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم رد می شدن، این خانم از میان خانم ها جدا شد، اومد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله یه پیغام دارم، نه از این زنا، از همه زنا تا روز قیامت. فرمودن پیام چیه؟ گفت چرا امتیاز بین زن و مرد؟ پیغمبر فرمودن کجا امتیاز؟ خب برای اینکه مردا جبه ها میرن، زنها جبه ها براشون واجب نیست، این ثواب به این بزرگی را نمیتونن کسب بکنن. پیغمبر از این حرف خیلی خوشحال شدن، فرمودن بارک الله. جواب این پیام به همه زنها اینه: جهاد المرأه حسن التبعول. زن اگر میخواد ثواب جبهه ببره باید در خانه فعال باشه، شوهردار، بچه دار، خانه دار. کار اصلی خانم اینه، رو این باید فعال باشه. خانم تنبل که نتونه شوهرداری کنه، خانه داری نکنه، خوب نتونه بچه داری بکنه، این مبغوسترین خانم هاست پیش خدا. پیغمبر اکرم همون شبی که زهرا رفتند خانه شوهر، فردا صبحی پیغمبر اکرم رفتند دیدند، به قول امروزی ها یه کادو هم بردن، یه سوغاتی هم بردن. سوغاتی چی؟ فرمودن که این خانه کار داره و باید کار این خانه را شما دو نفر بکنید، کارهای خارج از خانه مال امیرالمؤمنین علی علیه السلام، کارهای داخل در خانه مال زهرا سلام الله علیه. و وقتی که پیغمبر اکرم رفتن، زهرا یه جمله داره، این جمله را هم سنی ها نقل کردن هم شیعه. خانم ها نباید از این جمله بگذارن، این جمله را یه عقل کل گفته، یعنی زهرا. فرمود که ما یعلم الا الله ما داخلنی من از سرور فی هذا الان، خدا میدونه چقدر خوشحال شدم از این تقسیمی که بابام در خانه کردن. و فرمودن کارهای داخل در خانه مال تو، کارهای خارج از خانه مال علی. لذا زهرای مرضیه جدن کار میکرد، حتی روزها با دست مبارکش جو آسیا میکرد، میپخت و با امیرالمؤمنین با بچه ها حتی با کلفتشون میخورد. دست مبارک تبل کرده بود از اثر کار. پیغمبر اکرم یه وقت وارد شدن، دیدن بچه در دامن زهرا داره شیر میده، دست مبارک به آسیای دستی خسته شده، خوابش برده، ایستادن تا زهرا خود بیدار شد. وقتی بیدار شد فرمودن که بچش، تلخی دنیا را برای شیرینی آخرت. کار خانم در خانه جبهه، و اگر به وظیفه رفتار کرد ثواب جبهه داره. این الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خب حتما اینو میگیره دیگه، اگه ثواب جبهه داشته باشن، عمل صالح و شایسته، حتما آیه شریفه اینو میگیره. همچنین راجع به مرد فعالیت کنه برای این که زن و بچه در رفاه باشن. من که دل عیاله کل مجاهده فی سبیل الله، اگر یه مردی کار کنه که زن و بچه در رفاه و آسایش باشن، خدا ثواب شهید به این میده. این مثل این است که در جبهه باشن. راجع به اون خانم جهاد المرأه حسن التبعون، راجع به این مردم نظیرش همینه، خوب بتواند زنداری کنه، زن در رفاه و آسایش باشه. تنبل باشد، زنش، بچه هاش در مضیقه باشن، خیلی گناهش بزرگه. حق و ناس هم هست، خیلی گناه بزرگه. علیاذ بالله مرده به فکر خودش باشن، سیگاری باشن، بافوری باشن، شبانه روز به خودش بر بره برا خودش، خب این گناه خیلی بزرگه. قبل از خودخوری باید دیگر خوری، باید بچه ها، زن در رفاه، در آسایش. ثوابش هم گفتم، ثواب جبه الذین آمنوا و عملوا الصالحات. لذا قرآن به ما میگه کار، اگر میخوای رستگار بشی، من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اگر انسان فعال باشد برای دنیا، برای آخرتش، این حتما یه حیات طیب در همین دنیا داره، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای اختلاف خانوادگی، یه زندگی منهای دلخوره، استراب خاطر، نگرانانی. فلنحیینه حیاتا طیبه، در آخرت یه حیات طیبتر در اثر کارش، هم برای دنیاش هم برای آخرته. دنیا نماز شبش، نماز اول وقتش، ماه مبارک رمضان، روزه ماه مبارک رمضانش، و بالاخره به فکر آخرتش. فعالیت در دنیا برای رفاه خودش، برای رفاه زن و بچه، برای اینکه احتیاج به دیگران نداشته باشه. ائمه طاهرین کار زراعی میکردن که روایات فراوانی داریم، میگه دیدم امام صادق سلام الله علیه داره بیل زنی میکنه، عرق از سر تا پاش میریزه. بعد امام صادق فرمودن من احتیاج ندارم، اما میخوام خدا مرا ببینه که دارم کار میکنم، اونم کار زراعت، کار تولیدی. امیرالمومنین سلام الله علیه احتیاج نداره، یعنی یه نان جوعی، یه لباس کهنه، این خیلی خرج نداره. اما همین امیرالمومنین سلام الله علیه در وقتی که قصب خلافت شده، ایشون کنار زده شدند و شد بیکار، 26 مزرعه آباد کرده. این 26 تا مزرعه برای فقرا و برای مستمندان کار میکرد. راوی میگه که یه شطور یه بار بار او، امیرالمؤمنین دنبال او، یه کسی رسید گفت یا علی چی بار داری؟ گفت یک نخلستان. بارک الله، ما چی از علی داریم؟ یک نخلستان. رفت خورماها رو کاشت و شبه ها میرفت آبیاری و به این درخت ها رسیدگی، و وقتی آب میداد پای این درخت دو رکعت نماز و میشد یه نخلستان. وقف میکرد برای مستمندان، برای فقرا، ضعفا، بیچاره ها. این رو میگن مرد، هم مرد دنیاست هم مرد آخره. مرد دنیاست این که فعاله، جدن کار میکنه. مرد آخرت در دل شب یتململ کتململ سلیم، یقول آه من قلت زاد و بعد سفر و وحشت طریق. مثل مار گزیده به خود میپیچید پای همین درختی که الان آبش داده. ما باید شباهت به امیرالمؤمنین داشته باشیم. ما باید شباهت به ائمه